ساعت 7 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 28 خرداد 1402 برابر است با 18 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپید بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. درود به شما همراهان رادیو فردا. حساب اینستاگرامی ماه منیر ملایی راد، مادر کیان پیرفلک، کودک کشته شده در جریان اعتراضات ایذه، بعد از ظهر یکشنبه از دسترس خارج شد. اندکی پیشتر برخی منابع از جمله هرانا گزارش داده بودند که او با دریافت احضاریه به اداره اطلاعات رفته است. اینستاگرام سجاد پیرفلک، عموی کیان که روز شنبه بازداشت شد، هم از دسترس خارج شده است. در هفته‌های اخیر فشارها بر خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری به شدت افزایش یافته و روز جمعه ماموران حکومتی تمام اعضای خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان کشته شده در اعتراضات مشهد، بازداشت شدند. به گفته خسرو علی کردی، وکیل این خانواده، پدر و عموی ابوالفضل را به شهرستان شیروان و مادر و خواهر او را به بجنورد منتقل کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر ضمن مخالفت با هر گونه توافق آمریکا با جمهوری اسلامی ایران هشدار داد کشورش برای محافظت از خود هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه اعضای کابینه‌اش گفت اسرائیل بارها و بارها به آمریکا اعلام کرده است، چه با برجام، چه با تفاهم محدود یا معامله محدود، مخالف است و برای محافظت از خود در برابر ایران هر کاری لازم است انجام می‌دهد. در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های بین‌المللی از دستیابی قریب الوقوع ایران و آمریکا به یک تفاهم در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای و آزادی زندانیان خبر دادند، اما مقامات آمریکایی این گزارش‌ها را تایید نکردند. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر از جمله اهواز، شوش و هفت تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های گذشته بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه هفتمین برنامه 5 ساله توسعه را ارائه کرد و دو ویژگی اصلی آن را مسئله محوری و اولویت‌های کشور خواند. آقای رئیسی با بیان اینکه در حالت خوشبینانه تنها 35% از برنامه‌های قبلی به اجرا درآمد، در عین حال انتقادها از بی‌برنامه بودن دولت خود را رد کرد. برنامه هفتم قرار بود سال گذشته تصویب و از ابتدای سال جاری به اجرا گذاشته شود، اما با تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در تدوین این برنامه، بودجه سال جاری بر اساس برنامه ششم تصویب شد. در هفته‌های اخیر و به دنبال انتشار متن برنامه هفتم، شمار زیادی از تحلیلگران اقتصادی از آن انتقاد کردند و آن را رویا پردازانه خواندند. و شوکت میر زیایوف، رئیس جمهوری ازبکستان، روز یکشنبه در تهران با ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این سفر یک بیانیه مشترک و 11 سند همکاری در زمینه‌های بازرگانی، حمل و نقل، دارویی و کشاورزی به امضا رسید.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی می‌شنوید. موج ادامه دار حذف اپلیکیشن های ایرانی از گوگل پلی، این بار اپلیکیشن آپ از گوگل حذف شد.
اگه که دقت بکنیم اکثر این اپلیکیشن هایی که حذف میشن چه شامل حال اون دسته از اپلیکیشن هایی میشه که در درون اپلیکیشن شما امکان پرداخت مالی رو دارین توی قوانین.
و از چهارمین عامل مرگ در ایران براتون میگیم که سالانه 7 میلیارد دلار خسارت به بار میاره. و گفتگویی داریم با فرهاد خسرو خاور، جامعه شناس، در حاشیه کنفرانس زن زندگی آزادی در اسلو. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همچنین با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما پس از اپلیکیشن هایی چون دیوار، تپسی و دیجی کالا که گفته میشه به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران از گوگل پلی حذف شدند، حالا مدیران شرکت آب هم میگن این اپلیکیشن از گوگل حذف شده. در همین زمینه با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، گفتگو کردم و از او از دلایل حذف این اپلیکیشن های ایرانی از گوگل پلی پرسیدم.
اگه که دقت بکنیم اکثر این اپلیکیشن هایی که حذف میشن، چه این موارد اخیری که مربوط به تاکسی های اینترنتی بوده، چه مواردی که در گذشته اتفاق افتاده، شامل حالا اون دسته از اپلیکیشن هایی میشه که در درون اپلیکیشن شما امکان پرداخت مالی رو دارین. توی قوانین گوگل پلی بهش میگن این اپ پرچس، یعنی شما در درون اپ یه چیزی خرید میکنید. هر این اپ پرچسی باید یک ترانزکشن فی، یک در واقع یک مبلغی رو بابت این نقل و انتقال به گوگل پرداخت بکنه و این پرداخت باید از طریق کانال های مالی صورت بگیره که تمام این کانال ها بر اساس تحریم های ایالات متحده عملا مسدود هستن. این اپ ها تونستن برگردن به گوگل به خاطر اینکه یک راهی پیدا کردن، دور زدن، شرکتی رو در یک کشور دیگه ثبت کردن، اسم اپلیکیشنشون بردن تحت مالکیت اون شرکت و خب طبیعتاً الان وقتی که گوگل فهمیده که این همون اپلیکیشن اصلی، همون کمپانی مربوط به ایران هست، باز هم شامل همون تحریم‌های مالی ایالات متحده میشه و بنابراین دو مرتبه این رو مسدود کرده. در حالی که شما می‌بینید خیلی از اپلیکیشن‌های ایرانی دیگه‌ای که نیازی به همین اصطلاحی که من به کار بردم، این اپ پرچس یعنی خرید در درون اپ، پرداخت مالی در درون اپلیکیشن، نیازی به چنین چیزی ندارن، الان در گوگل پلی و بقیه فروشگاه‌های دیگه، اپ استور، جاهای دیگه هستن و دارن فعالیت خودشون ادامه میدن. بنابراین این مسئله تحریم‌های مالی ایالات متحده علیه ایران هستش.
آبان ماه سال گذشته گوگل اپلیکیشن های اندرویدی دیجی کالا و تپسی را از فروشگاه خودش حذف کرده بود، اما این شرکت ها بار دیگه امکان حضور در پلی استور رو پیدا کرده بودن. سوال من اینه که آیا میتونیم دوباره شاهد بازگشت این اپلیکیشن ها به گوگل باشیم؟
اگر شرایطی که خدمتتون عرض کردم وجود داشته باشه، همین هم که برگشتن حذف خواهند شد. مسئله اینجاست که اون تمام این اپلیکیشن ها یک نقل و انتقال مالی دارن صورت میدن. اگر این نقل و انتقال مالی به همون روش این اپ پرچس با استفاده از ابزارهای گوگل باشه، قطعا جلوش گرفته خواهد شد. اما اگر این اپلیکیشن هایی که الان هم شما عرض کردین، گفتین برگشتن از طریق دیگری این کانال مالی رو فراهم کنن، مثلا کاری که خیلی دیگه تو ایران میکنن، موقعی که شما میخواین پرداخت بکنید از طریق یک درگاه پرداخت ایرانی شما رو برمیدارن میفرستن به یک درگاه پرداخت ایرانی، نقل و انتقال مالی اونجا انجام میشه و بعد برمیگردین در اون اپلیکیشنتون. چنین اتفاقایی چون دیگه شما نیاز نیست از کانالهای مالی گوگل که عملا کانالهای مالی ایالات متحده است عبور بکنین، احتمالا شما میتونید برگردید و مشکلی براتون پیش نخواهد اومد. اما تا زمانی که شما بخواید از اون کانالهای مالی استفاده کنین، به دلیل اینکه باید یک مبلغی رو به عنوان کارمزد فی پرداخت بکنین به گوگل، شما همیشه این مشکل تحریم های مالی ایالات متحده رو خواهید داشت.
جمهوری اسلامی از مهر ماه سال پیش دسترسی به فروشگاه گوگل پلی رو در کشور مسدود کرده. مقامات جمهوری اسلامی هم با وجود اعلام وعده‌های متعدد درباره رفع فیلتر این فروشگاه تا حالا اقدامی عملی انجام ندادن. اما با وجود این محدودیت‌ها چرا اپلیکیشن‌های ایرانی اینقدر اصرار دارن که در گوگل پلی بمونن یا باشن؟
ببینید، سیاست جمهوری اسلامی بر این هستش که از تمام ابزارهای ممکن استفاده بکنه برای اینکه مردم رو مجبور بکنه، به شکل غیر مستقیم مجبور بکنه از تولیدات محصولات داخلی مورد تاییدش استفاده کنه. برای همین یه جایی میاد یه چیزی رو فیلتر میکنه، یه جایی میاد ترافیک اینترنت رو خراب میکنه، یه جایی میاد قیمت ترافیک بین‌الملل رو میبره بالا. اما واقعیت این هستش که چیزهایی که برای کاربرها امنیت میاره، چیزهایی که به کاربرها کمک میکنه تا بتونن از اینترنت به شکل امن و راحت استفاده بکنن، اینا چیزایی نیست که ایرانی باشه. گوگل پلی فقط مسئله‌اش این نیستش که یک جایی باشه شما ازش اپلیکیشن دانلود بکنید. گوگل پلی جایی هستش که داره نظارت میکنه بر امنیت اپلیکیشن ها. گوگل پلی یک فضای بین المللی هستش و تمام اینها باعث میشه یک کاربرها ترجیح بدن به جای اینکه برن از نسخه های ایرانیش استفاده بکنن که میدونن بالاخره این داده ها در اختیار مقامات ایرانی قرار میگیره، برن اون نسخه های غیر ایرانی. طبیعتا شما هم اگر یک کسی باشین که یک اپلیکیشنی تولید بکنید، اپلیکیشن خودتون رو جایی قرار میدین که مشتری براش وجود داره، نمیرین جایی قرار بدین که مشتری براش وجود نداره. به همین دلیل ما شاهد این هستیم که با وجود اینکه ایران فیلتر میکنه، با وجود اینکه آمریکا تحریم میکنه، همچنان این شرکت ها به خاطر اینکه مشتریانشون عملا روی گوگل پلی هستن یا روی اپ استور هستن، ترجیح میدن به هر شکلی که شده شرکت برن توی کشور دیگه ثبت بکنن، مصیبت فیلترینگ تو ایران رو به جون بخرن، خیلی کارهای دیگه، برن رو گوگل پلی به خاطر اینکه مشتریش عملا اونجا حضور داره، جای دیگه حضور نداره.
گفتگویی شنیدید با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، در مورد حذف اپلیکیشن های ایرانی از گوگل. و یکی از متخصصان بیماری های ریوی در ایران به تازگی از خسارت 7 میلیارد دلاری آلودگی هوا در ایران خبر داده و اون رو چهارمین عامل مرگ و میر مردم در ایران دونسته. بیشتر بشنویم از سپید بهکام.
محمد رضا مسجدی، دبیرکل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری‌های ریوی، در کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلی که 23 تا 26 خرداد در تهران برگزار شد، با استناد به آمار و ارقامی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، گفت که سالانه 20,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا در ایران وجود دارد و تأکید کرد که بیش از نیمی از جمعیت کشور در معرض آلودگی هوا هستند. به گفته او، آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر مردم کشور است و خسارت این پدیده در تهران سالانه بالغ بر 2.3 میلیارد دلار و در کل کشور 7 میلیارد دلار است. اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست ساکن ایتالیا، بر این باور است که به رغم وجود این آمار و ارقام که به گفته او چیز جدیدی هم نیست، ایده و سرمایه گذاری در کشور برای حل مشکل آلودگی هوا وجود ندارد.
این آمار چیز تازه‌ای نیست. اوایل زمستان گذشته وزارت بهداشت اعلام کرده بود که مرگ در اثر آلودگی در 1400 نسبت به 1399 دو برابر شده و این اعلام آمار خسارت وارده به اقتصاد ایران در اثر آلودگی هوا هم عددیه که بانک جهانی هم اعلام کرده بود سالانه چیزی نزدیک 7 میلیارد دلار. اما مسئله اصلی اینه که ما وقتی برمیگردیم به برنامه‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خب همین زمستان وزارت نیرو داشت تلاش میکرد که فاکتورهای آلودگی و شاخصهای اعلام آلودگی هوا رو تغییر بده. یا مثلا به بودجه نگاه میکنیم، میبینیم که در 1401 چیزی این حدود 320 میلیارد بودجه هوای پاک بود، قانون هوای پاک امسال به 160 میلیون تقلیل پیدا کرده. به این ترتیب اگر اینو بذاریم کنار روند نابودی مناطق سبز شهری، مسئله عدم توجه به کیفیت بنزین، گسترش صنایع در دل کلان شهرها و همینطور خود مسئله افزایش ریزگردها که مثلا در لیست شهرهایی مثل تبریز، مثل یزد، مثل بیرجن، مثل زابل اصلا عامل اصلی آلودگیشون ریزگردها هستن که خشک شدن تالابا و بیابانزایی از فاکتورهای اونه، متوجه خواهیم شد که سرمایه گذاری و ایده برای حل این مشکل وجود نداره متاسفانه.
محمد رضا مسجدی، دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری‌های ریوی، همچنین گفت که در سال 1400 میزان آلودگی هوا در 27 شهر کشور بیش از حد مجاز و در مواردی میزان آلودگی ها بیش از 3 برابر حد مجاز بوده است. آقای مسجدی گفته که مهمترین عامل آلودگی هوا در کشور موتورسیکلت ها و خودروهای فرسوده است. با این وجود باید به لیست آلاینده ها علاوه بر ریزگرد ها و آلودگی با سوخت های فسیلی غیر استاندارد، آلودگی های شیمیایی، کود ها و سموم کشاورزی، پساب کارخانه ها، فاضلاب شهری و روستایی، زباله ها و پس اعصاب زباله‌ای و همچنین آلودگی مواد غذایی را اضافه کنیم و این فهرست بلند بالا را ادامه دهیم. چالش اصلی اما تأثیر مجموعه این آلاینده‌ها بر سلامت مردم کشور است. اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست، ساکن ایتالیا:
اون چیزی که در مورد آلاینده‌ها و آلودگی هوا مؤثر زیست مدام و نزدیک طولانی مدت در نزدیک منابع آلاینده است، مثلا زندگی حاشیه‌نشین‌ها در شهرک‌های کارگری، کودکانی که در اون هوای آلوده با استاندارد بسیار پایینی رشد می‌کنن، خب تحقیقات جهانی نشون داده که روی نرخ آموزش و یادگیریشون تاثیرگذاره، باعث بسیاری از بیماری‌های زمینه‌ای میشه، افزایش بیماری‌های قلبی و ریوی، حساسیت و آلرژی و همینطور روی کشت و کشاورزی، روی مسئله ارتباطات و جاده و اینترنت، روی موضوع آلودگی آبای زیرزمینی، برای اینکه غلظت آلاینده‌ها وقتی افزایش پیدا بکنه باز میتونه به شکل میان به آبای زیرزمینی هم نفوذ بکنه، نمونه‌ای که ما در عسلویه هم باهاش مواجه بودیم. به این ترتیب میبینیم که فاکتورهای خیلی مهمی مثل زنبورداری و کشاورزی و مسئله کودکان و سالمندان و اینا هم در پیوند با گسترش آلودگی هوا قرار میگیره.
آلودگی هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران سالهاست ادامه دارد، ولی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و قوانین تصویب شده در مجلس نتوانسته چاره‌ای برای این معضل بیندیشد. مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه دولت ابراهیم رئیسی به جای توضیح درباره علت‌های واقعی این پدیده، همواره به دنبال تغییر شاخص‌های آلودگی بدون توجه به تأثیر جدی آن بر میزان سلامت شهروندانند.
گزارشی شنیدید از سپیده بهکام در مورد آلودگی هوا، چهارمین عامل مرگ و میر در ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
در حاشیه کنفرانس زن زندگی آزادی که در اسلو برگزار شد، رویا ملکی در گفتگو با فرهاد خسروخاور، جامعه شناس مقیم فرانسه، از دستاوردهای فرهنگی جنبش اخیر در ایران پرسیده که با هم می‌شنویم.
نزدیک به 9 ماه از آغاز جنبش فراگیر زن زندگی آزادی میگذره، جنبشی که حرکت اساسی اون به دست دختران و پسران جوانی است که با نوآوری و شجاعت اجتماعی این بار به جای شبکه‌های اجتماعی در پهنه خیابان بر ترس فائق اومدند. این بار سرکوب، بازداشت، از دست دادن چشم و حتی جان آنها را خانه‌نشین نکرد. با گذشت 9 ماه هنوز هم جنبش زن زندگی آزادی با نمادهای تازه بدون ترس به یک واقعیت اساسی در فضای سیاسی ایران تبدیل شده. فرهاد خسروخاور، جامعه شناس مقیم فرانسه، در آخرین پژوهش و مطالعات خود به دستاوردهای فرهنگی این جنبش پرداخته که بخشی از اون رو با رادیو فردا به اشتراک گذاشته.
این حرکت اجتماعی که در ایران از آبان ماه 1601 رخ داد، یک جنبش اجتماعی بود که در ابتدای امر لااقل زنان نقش اساسی و بنیادی بازی کردند. ذهنیت اون انقلابی بود، به این معنا که در این جنبش خواسته اولیه به جز زن زندگی آزادی فروپاشی حکومت اسلامی بود. بنابراین بعد ذهنیت یک انقلاب رو داشت، ولی بعد عینیتش رو نداشت، به این معنا که این حرکت از ابتدای امر نهاد نداشت، ارگانیزاسیون نداشت، لیدرشپ نداشت و بنابراین نمیتونست موفق بشه این نظام رو زیر رو بکنه. بنابراین جنبش در واقعیت کلمه، انقلاب در ذهنیت اون، نه در عینیت اون. این یک بعد بسیار اساسی این حرکت بود. و بعد دیگری که به نظر من این حرکت رو از سایر حرکت ها متمایز میکنه، نقش زنان در انقلاب های ایران یا خاورمیانه یا جهان اسلام، زنان همیشه نقش هایی داشتن، ولی اکثر اوقات نقششون به عنوان مادر بود، به عنوان دختر بود، به عنوان زن در زناشویی بود و غیر و ذلک، و نه به عنوان زن به عنوان شهروند. اولین باره که در جهان اسلام ما یه حرکت اجتماعی میبینیم به این بود و وسعت. حرکت های کوچیک روشنفکری ما داشتیم در جهان اسلام، هم بوده در ترکیه، در مصر، در... ولی به عنوان یک حرکت اجتماعی که صدها هزار نفر بتونن توش شرکت بکنن و پیشرو اون زنان باشن، این اولین حرکت اجتماعی هستش که من در جهان اسلام میبینم که برای اولین بار زنا ریختن بیرون و گفتن ما به عنوان زن، به عنوان شهروند خواستار نه تنها مساوات هستیم، بلکه خواستار این هستیم که خودمون تعیین کننده رابطه‌مون با بدنمون باشه. و برداشتن حجاب نفی حجاب نیست، نفی حجاب اجباریه، یعنی من میخوام خودم تصمیم بگیرم محجب باشم یا غیر محجب باشم.
صدای فرهاد خسروخاور را شنیدید، جامعه شناس مقیم فرانسه. او در بخش دیگری از صحبت‌هاش و پژوهش‌هاش به فریاد مطالبه و خواست‌های زنان از سوی مردان جوان هم اشاره کرده، موضوعی که از نگاه این جامعه شناس نشون میده خواست جامعه ایران جدا از جنسیت آزادی‌های برابر اجتماعی است.
یک بود دیگری که بسیار مهم هستش در این حرکت به نظر من این است که نشون میده یک نوع شهروندی جدید به وجود اومده که مردهای جوان هم ملحق میشن به زنان، و این هم در اولین باره که اول زنها شروع میکنن و مردها به جای این که در تضاد با زنها قرار بگیرن، بگن غرور من رو زیر سوال بردی، من رو شکستی، این حرفا، من هستم که سرور تو هستم، مردها میان با زنها یک پارچه میشن و در حقیقت سعی میکنن بگن ما شهروندهایی هستیم که خواسته اصلیمون به رسمیت شناخته شدن شهروندی مونه. و یک نوآوری بزرگ دیگه این حرکت این هستش که برای اولین بار میاد میگه خواسته من به عنوان فرد فقط آزادی نیست، بلکه شادی، یک فرهنگ شادی رو میاره. رقص، مثلا گاهی اوقات ما میبینیم مرد و زن با هم میرقصن و بعدن میذارن روی یوتیوب و بعدن اینها رو میندازن زندان، و یا رقص های دست جمعی، و یا حتی یه نوآوری جدید زنان هم این هسته که محجب میرقصن تو خیابون که دیگه گشت و اینا نمیتونه اینها رو دستگیر کنه چون حجابشون کامله، نمیخوان دیگه غم و حزن بر اینها حاکم باشه. بنابراین این فرهنگ شادی هستش که جایگزین فرهنگ قدیم شده، و این فرهنگ شادی فقط یک بُعد فرهنگی نیست، در حقیقت در تعارض قرار میگیره با فرهنگ نظام و بنابراین بُعد سیاسی پیدا میکنه. و در اینجا هست که ما مشاهده میکنیم این دو بُعد چطور نوآوری جدیدی هستش که واقعا با فرهنگ حزن و غم و اندوه و گریه و زاری در تضاد قرار میگیره. یک بُعد دیگری هم که این حرکت درش نوآوری بسیار بسیار عمیقی داره این استش که جوانها پیشتاز میشن، پدر و مادرها و پدر بزرگ و مادر بزرگا نمیان تو خیابون، در حالی که با اینها موافقن ها، ولی نمیان تو خیابون به خاطر ترس، به خاطر اینکه زندگی روزمره رو باید اداره کنن، و این جوانها هستن که یک نوع خواسته طبقه متوسط جدید رو مطرح میکنن که من اسمشو گذاشتم would be middle class، یعنی خواستار الحاق به طبقه متوسط بودن. بنابراین خواسته اینها این استش که طبقه متوسط جدیدی رو ایجاد بکنن، و این خواسته در ذهنیت اینها تأثیر بسیار عمیقی داره. بنابراین فرهنگ شادی، فرهنگ مساوات زن و مرد در شهروندی، فرهنگ به وجود اومدن نوعی رابطه‌ای که مرد و زن بتونن با همدیگه بدون هیچ نوع خلایی، بدون هیچ نوع دیواری رابطه با هم ایجاد بکنن، اینها همه نوآوری های این حرکت اجتماعی است. برای همین این حرکت از نظر فرهنگی میخوام بگم موفق بوده، به این معنا که نشان دهنده بریدگی و انقطاع عمیقی هست که بین نظام حاکم و جامعه هست، و عدم مشروعیت نظام رو لااقل از دید نسل های جدید به خوبی منعکس میکنه.
صدای فرهاد خسروخاور را شنیدی، جامعه شناس مقیم فرانسه، که از دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی گفت، از اینکه این جنبش چطور فرهنگ شادی رو جایگزین فرهنگ غم کرده. این جامعه شناس در گفتگو با من نوآوری جدید رو در جنبش اخیر ایران بررسی کرد.
به نقل از فدراسیون تاریخ و آمار، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران در دو بازی متوالی خودش برای تیم ملی ایران هتریک کرد. از زمانی که هری کین برای انگلیس در نوامبر 2021 در دو بازی متوالی هتریک کرد، طارمی اولین بازیکنیه که در دو بازی متوالی هتریک میکنه و سری میزنیم حالا به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از میزبانی ارومیه در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا و بازی فینال مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های اروپا برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. ارومیه میزبان مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا شد. اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا بعد از بررسی شرایط و امکانات ارومیه با برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در این شهر موافقت کردند. 22 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا با شرکت 18 تیم از 28 مرداد تا 4 شهریور ماه به میزبانی ارومیه برگزار خواهد شد. رضا رشنو و محمد دلیر به مدال نقره مسابقات پارا دوچرخه سواری آسیا رسیدند. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا به میزبانی مالزی در حال برگزاریه و امروز رضا رشنو و محمد دلیر در بخش 200 متر روی سکوی دوم این رقابت‌ها قرار گرفتند. تمامی ملی پوشان شمشیربازی ایران در دور اول جدول حذفی مسابقات قهرمانی با شکست مقابل حریفانشون از گردونه این مسابقات حذف شدند. محمد اسماعیلی، محمد رضا وثوقی، محمد رضا تادی و امیر حسین موشحی ملی پوشان ایران در بخش اپه بودند که در دور اول این مسابقات حذف شدند. پیشتر علی پاکدامن در بخش صبر موفق شد اولین مدال طلای ایران بعد از 22 سال رو به دست بیاره. همچنین محمد رهبری هم در این بخش به مدال برنز رسید. تیم‌های ملی کرواسی و اسپانیا امشب فینال رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا را برگزار می‌کنند. کرواسی با پیروزی مقابل هلند به فینال رسیده. این تیم که با هدایت زلاتکو دالیچ دو عنوان دومی و سومی در جام‌های جهانی 2018 و 2022 را تجربه کرده، یکی از آماده‌ترین تیم‌های جهانه و امیدواره با شکست اسپانیا جام قهرمانی را بالای سر ببره. صحبت‌های دالیچ سرمربی کرواسی رو پیش از بازی امشب بشنویم.
ما جام جهانی فوق‌العاده‌ای رو پشت سر گذاشتیم. ما یه تیم فوق‌العاده با نتایج فوق‌العاده داشتیم. به نظرم تیم ما طی چند سال اخیر ثبات خوبی داشته. تقریبا بیشتر بازیکنامون ثابتن و من فکر می‌کنم در چند سال اخیر تیم ملی کرواسی تیم قدرتمندی در جهان بوده و حرفای زیادی برای گفتن داشتیم.
در طرف دیگه اسپانیا قرار داره که با برتری مقابل ایتالیا فینالیست شده. اسپانیا بعد از قهرمانی در یورو 2012 هیچ عنوان قهرمانی رو به دست نیاورده. لوئیس دی لا فونته سرمربی موقت اسپانیا معتقده تیمش برای بازی امشب با قهرمانی از هر نظر آماده است.
من فکر میکنم بازیکنانم در فرم خیلی خوبی هستن، چه از نظر جسمی چه روانی، و انگیزه بالایی هم دارن. حتی تمرینات تیم هم با سرعت و قدرت بالایی پیگیری میشه. ما کاملا آماده ایم و در همه زمینه ها تمرین کردیم، حتی پنالتی، و اینکه اگر لازم شد دفاع کنیم به خوبی این کار انجام بدیم.
رومو بکام، پسر دیوید بکام، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلستان، به برنتفورد پیوست. رومو بکام که کارش رو از آکادمی آرسنال شروع کرده بود، فصل گذشته با قراردادی قرضی از اینتر میامی به تیم دوم برنتفورد منتقل شد. عملکرد خوب پسر کاپیتان سابق و محبوب انگلستان باعث شد با قراردادی بلند مدت به تیم اصلی برنتفورد منتقل و از فصل آینده در لیگ برتر فوتبال انگلستان بازی کنه. اندی ماری قهرمان مسابقات تنیس اوپن ناتینگهام در بخش مردان شد. در فینال این رقابت‌ها ماری مرد پیشین شماره 1 جهان مقابل آرتور کازو از فرانسه قرار گرفت و در دو ست با نتیجه مشابه 6-4 برنده شد. با این برد تنیسور 36 ساله بریتانیایی از روز دوشنبه به جمع 40 تنیسور برتر جهان برخواهد گشت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
وحید اشتری فعال توییتری بر اساس یافته‌های خودش از واگذاری رایگان موقوفات چند صد هکتاری در استان قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ایران خبر داده. در بخش‌های بعدی خبر به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. به پایان این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.